تسلط بر منابع هر علم مهمترین عنصر در پژوهشه، اما روش درست استفاده از منابع چیه؟ روش درست استفاده از متون قدیمی چیه؟ سبک نگارش کتاب‌های اخلاقی چیا هستند؟ در این نشست در مورد این پرسش‌ها صحبت میشه. به نام خدا. این اولین جلسه از اولین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست روش تحقیق در علم اخلاق هست که حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری این موضوع رو ارائه کردند. آقای مختاری همکنون مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه هستند. ایشون در سال 1378 مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه رو تأسیس کردند و از مهمترین آثار ایشون میشه به سیمای فرزانگان، جمع پریشان، از دور رو نزید و مختصر منیت المرید اشاره کرد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. همونطور که میدونید برای تحقیق در هر علمی به ابزار تحقیق و ابزار پژوهش نیاز داریم که در علوم منابع هر علم مهمترین ابزار برای اون علم حساب میشه و آشنا بودن و مسلط بودن بر منابع علم بیشترین کمک رو به انسان میکنه در پژوهش در هر علمی. یکی از دوستان ما میگفت که من نجف اشرف خدمت علامه امینی رسیدم و عرض کردم که میخوام پژوهش کنم و پژوهشگر بشم، حالا اومدم خدمت شما که راهنمایی کنید. علامه فرمود که شما روزها بیا توی این کتابخانه، کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف که کنار قبر علامه اصلا بود، دیدید کتابخانه رو. در یه فضای کمی کتابای زیادی ایجاد داده شده و اون طبقات بالاش که آدم میره حتی ترسناک هم هست، کسی اگر زیاد نرفته باشه میترسه که نکنه بیفته پایین، با یه راپله بسیار باریک و سخت. خلاصه علامه فرمود که روزها میای تو کتابخونه، همه این کتابای کتابخونه هست برمیداری، ورق میزنی، جلدشو میبینی، طرح جلدو میبینی، اسم مؤلف، موضوع، اینکه چند جلد هست، که با همه این منابع آشنا بشی. ایشون هم میگه من رفتم از دم دیگه کار نداشتم چه موضوعیه، اینو برمیذاشتم مثلا تاریخ طبری چند جلده، مثلا 20 جلد طبری مال قرن چندومه، مثلا قرن چهارم، قرن سوم، یه ورق میزدم میذاشتم توی قفسه، باز دوباره کتاب بعدی. 3 ماه طول کشید رفتم خدمت علامه و گفتم همه کتابا رو من دیدم. فرمود که مثلا بدایه و نهایه چه کتابیه؟ گفتم تاریخی. مؤلفش ابن کثیر. نمیدونم چند جلده؟ 14 جلد. برو یه جلدشو بیار. بلد بودم جاش کجاست، رفتم یکشو بردم. مثلا مبسوط سرخسی چیه؟ گفتم مثلا فقهیه. چند جلده؟ فلان جلد. برو یه جلدشو بیار. رفتم آوردم. وقتی دید مسلط شدم به کتابها، فرمود خب حالا وقت شروع در کار پژوهش. شما ممکنه بگید ما نسخه های دیجیتال کتابها رو ببینیم، احتیاجی نیست که بریم خود کتاب رو به قیافه به اصطلاح کاغذیش و فیزیکیش ببینیم. نسخه های دیجیتال خوبه برای مراجعه، ولی برای اینکه جزئیات کتاب تو ذهن آدم نقش ببنده و مثلا تا اسم یک کتابی میاد با مؤلف و موضوع و مجلدات و اینا آدم ملتفت بشه، یکی از بهترین راه‌ها اینه که در این کتابخانه‌های قفسه باز، حالا ما میگیم فقط کتاب‌های اخلاق، نه همه کتاب‌ها اونطور که علامه فرموده بود، حداقل آدم یه ورقی بزنه، حجم و مؤلف و تاریخ تألیف و چگونگی چاپ و اینا رو به ذهن بسپره. این خیلی کمک میکنه به اینکه راحت و مسلط بریم سراغ پژوهش. یکی از نقصانهای ما در امر پژوهش، حالا از یه جهت قدیم به لحاظ اینکه در دسترس نبوده کتابها، کمی منابع یا اطلاع کم بر منابع. اگر دیده باشید یه جایی شهید مطهری هم فرموده که مرحوم حاج مولا هادی سبزواری منابع فلسفی و منابع زیادی در اختیارش نبوده، به یه مناسبتی این رو فرموده، حرف درستی هم هست. و به همین دلیل ما در تاریخ علم هم خیلی کار نکردیم، یعنی به اندازه کافی در تاریخ علم کار نکردیم و منابع در اختیارمون نبوده. قدیما، حالا خب یه مقداری به خاطر سستی و اینها خیلی دنبال نمی‌کنیم برای احاطه به همه منابع، اون تا سابقا منابع خب به سختی گیر می اومده، به راحتی امروز نبوده. شیخ انصاری دیدید یه جایی توی مکاسب یا جای دیگه می‌فرماید که الان غیر از کتاب فقیه ظاهرا یا تهذیب و استبصار هیچ کتاب دیگه در اختیار من نیست، به این مناسبتی تعبیر میکنه. ولی الان که به حمدالله کتابخونه های تخصصی و منابع فراوان، حالا چه دیجیتال چه کاغذی و فیزیکی، در اختیار ما هست، اولین شرط پژوهش آشنا شدن با منابع و مسلط شدن بر منابع و یه سلسله از جزئیات منابع. حالا کتابخونه تخصصی اخلاق، نمیدونم قم هست یا نیست که همه کتاب‌ها رو به شکل قفسه باز عرضه کنه که برین سراغ کتاب‌ها و بردارید ببینید. اگرم به اصطلاح قفسه باز اخلاقی نیست، موضوعات دیگه هست، شاید کتابخانه تخصصی اخلاق هم کم کم تشکیل بشه و همه این منابع رو جمع‌آوری کنند که دسترسی به منابع راحت باشه. پس قدم اول این که منابع رو بشناسیم. البته کتاب شناخت اخلاق یا کتاب شناسی اخلاق پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ کرده، اون برای آشنایی با اسامی و تاریخ اجمالی مؤلف خوبه، منتها بررسی خود کتاب و به قول یکی از اساتید ور رفتن به کتاب خودش موضوعیت داره. این یه نکته که باید مد نظرتون باشه. نکته دوم این است که امروز الان به خاطر اینکه تألیف کتاب و مقاله هم امتیازاتی داره، امتیاز مادی، امتیاز معنوی، رتبه دانشگاهی و امثال اینها، امروز روی انتحال و نقل از دیگران خیلی حساسیت هست که طرف ولو یه سطر هم از دیگران نقل کنه، بعضی وقتا حتی یه تعبیر رو هم که از یه شخصیتی نقل میکنید میگن آدرس بدید، مثلا این تعبیر تعبیر فلان استاده، مثلا حالا بیدارگران و اقالیم قبله تعبیر قشنگیست از استاد محمد رضا حکیمی، کسی اینو به جای به کار ببره رسم میگه این تعبیر رو از فلان استاد وام گرفتم یا نقل کردم. حتی در حد یک تعبیر یا یک سطرم خوبه که آدم ارجاع بده به منبع و ذکر کنه که این مطلب مال کجاست. منتها قدیما این رسم نبوده و اشکالی هم نداشته. حالا ما دنبال این نیستیم که چرا اشکال نداشته، چون به اصطلاح فایده مادی و معنوی چندانی که برش مترتب نمی‌شده تو همه رشته ها، یعنی هم تو فقه، تو فلسفه، تو ادبیات، کلام. اینجور بوده که یه مؤلفی در کتاب دیگری مطلب خوبی میدیده متناسب با طبع و فهم و ذوقش، نقل میکرده و هیچ الزامی نبوده که ارجاع بده بگه این حرف حرف فلانیه. تو کتاب های فلسفی داریم، اسفار مولا صدرا حتما مستحضرید، موارد زیادی از مباحث مشرقیه فخر رازی و دیگران نقل میکنه، حتی بعضی ها مقاله هم نوشتن، مقاله نوشتن نقد مولا صدرا، منابعی که نقل میکنه و اسم نمیاره که این حرف مال فلانیه. حتی یکی از آقایون گفته است که خودم مراجعه نکردم، یکی از آقایون گفته است که تو تعبیر مباحث مشرقیه هست که و حاذا مما لم یسبقنی الیه احد، یعنی قبل از این کسی نگفته، میگفتن همین هم حتی با همین تعبیر اومده تو اسوار. خلاصه نقد کردن بر مولا صدرا و دیگران منحصر به ایشون هم نیست، فیض کاشانی هم همینطوره. ارسواد بریم توی فقها شیخ طوسی خودمون تو مبسوط، آراء عامه رو که میخواد نقل کنه از یکی از منابع مهم عامه نقل میکنه بدون اینکه اسم بیاره. علامه هلی تو تذکرت الفقها همینجوره، منابع عامه تو منتهی المطلب همینطوره. ارسواد حضورم ورتون که در بعضی از کتاباش علامه حلی از معتبر محقق حلی یه عبارتی، یه پاراگراف، یه فقره میاره بدون اینکه اشاره کنه، و در علمای اخلاق هم همینطور. منتها این همونطور که عرض کردم قدیما نه ایراده بوده نه اشکالی، کسی هم ایراد و اشکال نمیگرفته. این کتاب ها معمولا کتاب های معروفی بوده، همه میدونستن. اینطور نبوده که طرف یه چیز رو نقل کنه و خواننده متوجه نشه. این کتاب ها در دسترس اهل فن بوده و به قول یکی از اساتید مثلا مسلک فلان فیلسوف رو مقام نقل کنیم یا فلان فقیه رو در این مطلب، به جای اینکه وقت بذاریم و خودمون عبارت پردازی کنیم، ببینیم یه جایی به خوبی بیان کرده این مطلب رو ازش نقل میکنیم. من ازش نقل میکردم و دیگه ارجاع نمیدادم و همونطور که از کردم عیب و ایرادم حساب نمیشده. این تعبیری که حالا به کار میبریم انتحال و سرقت و امثال اینا صادق نیست برش. حالا وجوه دیگه هم در جوابش گفتن. تو کتاب های اخلاقی هم همینجوره، یعنی از زمان مثلا تألیف احیاء العلوم غزالی تا زمان ما، از اون وقت تا الان، بسیاری از کتاب‌های اخلاقی که تدوین شده تحت تأثیر احیاء العلوم، خیلی تأثیر داشته احیاء العلوم توی جهت اخلاقی جهان اسلام، و خیلی از کتاب‌ها هم که نقل کردن مطالب اخلاقی را از احیاء بدون اینکه اسم ببرن. خود احیاء العلوم غزالی هم از منابع قبلی استفاده کرده و اسم نبرده، خیلی جاها اسم نبرده، من جمله از قوت القلوب ابو طالب مکی و از مصباح الشریعه. مثلا محض نمونه این یه کتابیه که من چند صفحهش آوردم، محض نمونه نشونتون بدم. این مقایسه کرده احیاء العلوم را با مصباح الشریعه، یه ستون مصباح الشریعه، یه ستون احیاء العلوم، که این حرفا نقل از مصباح الشریعه است بدون اینکه غزالی تصریح کرده باشه. شبیه این در کتابای دیگه هم هست. شهید ثانی همونطور که تو اون جلسه قبلی که بنده اومده بودم عرض کردم، شهید ثانی هم تحت تاثیر احیاء العلوم غزالیه و خیلی جاها نقل میکنه بدون اینکه اسم ببره، هم توی منیت المرید، هم توی کشف الریبه عن احکام القیبه، و هم توی اسرار الصلاه. توی منیت المرید از یکی از کتابهای معاصر خودش هم نقل میکنه که از علمای اهل سنته و این کتاب اخیراً چاپ شده، الدر النزید فی ادب المفید والمستفید. شهید ثانی کتابش از منیت المرید فی ادب المفید والمستفید، حتی اسماشون هم شبیه همه. معاصر شهید بوده و در دمشق دسترسی داشته به کتابش، مطالب خوبش رو نقل کرده، مطالبی که به نظرش به هر دلیل مناسب نبوده گذاشته کنار و مطالب درست‌تر جایگزینش کرده. به هر حال مقصود این هست که هر کتاب اخلاقی دیدیم و مطلبی نظریه‌ای درش بود، به صرف اینکه در این کتاب بود نمیشه بگیم مال خود این مؤلفه. اگر ریشه یابی کنیم و به منابع اولیه برسیم، هم جزئیات نظریه بهتر روشن میشه و اگر منشأ اصلی خیلی از حرفها و خیلی از مطالب رو پیدا کنیم، ابهامات زیادی هم رفع میشه. چه بسا یه مطلبی توی کتابی از قول به اصطلاح کتابی نقل شده، بعد در طول تاریخ به اصطلاح به شکل‌های مختلف نقل شده تا به دست ما رسیده، اگه منبع اصلی رو پیدا کنیم خیلی ابهاماتش رفع میشه. به هر حال این جهت عیب و ایرادی به نظر اخلاقی و تألیفی نداشته و مثل سایر علوم در کتاب‌های اخلاقی هم رایج بوده. حالا کتاب‌های اخلاقی خودتون می‌دونید سبک‌های مختلف دارن، روش‌های مختلف دارن. علل قاعده یکی از موضوعات بحثتون هم مکاتب اخلاقی بود، در اون موضوع هم علل قاعده به تفصیل صحبت میشه راجع به این جهت. منتها کتاب‌های اخلاقی دوره اسلامی همه یکسان نیست. من حالا به اجمال اشاره می‌کنم تا به اون مطلب اصلیمون برسیم. بعضی‌ها فلسفی و عرفانی محض، مثلا السعاده و الاسعاد مال ابوالحسن عامری و طهارت الاعراق یا تطهیر الاعراق ابن مسکوی در قرن سوم و چهارم، که در طهارت الاعراق به اصطلاح قوای نفس رو بررسی کرده و فضائل و رذائل رو یه حد اعتدال بر هر قوه‌ای در نظر گرفته، اون میشه فضیلت. جنبه افراط و تفریطش میشه رذیلت، که حالا عرض میکنم این سبک تا دوره ما تقریبا تو خیلی از کتاب‌ها ادامه پیدا کرده، از جمله توی جامع السعادات مرحوم نراقی. این ریشه اولیش تو طهارت العراق، اونم تحت تأثیر اخلاق و فلسفه یونان، البته با یه اصلاحاتی. اینجور نبوده که کلن هرچه در اونجا بوده نقل بشه توی کتابای ما. خلاصه یه سبک فلسفی و عرفانیه، مثل طهارت العراق و السعاده و الاسعاد ابوالحسن عامری. حاجی نصیرالدین طوسی دو تا کتاب اخلاقی مهم داره، اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف. اخلاق ناصریش بیشتر سبقه فلسفی داره، اوصاف الاشرافش سبقه عرفانی. یعنی این دو تا کتاب هم یه فرقایی با هم داره، خودش هم توی مقدمه تصریح کرده. اینها یه سبک کتابای اخلاقیه. حالا که وارد این شدیم، من این قوای نفس رو خدمتتون عرض کنم که تا معراج السعاده و جامع السعادات به همین شکل پیش اومده. یعنی معمولاً همون نظریه اعتدال ارسطویی قوای نفس رو 4 قوه حساب کردن: قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عامله. بعد این 4 قوه میگن حد وسط این قوا که همون اعتدال ارسطوییه، این فضیلت، افراط و تفریطش میشه رذیلت. مثلا قوه عاقله حد وسطش که فضیلته، اسمشو گذاشتن حکمت، طرف افراطش جربزه، طرف تفریطش جهل. قوه غضبیه طرف افراطش تهور، طرف تفریطش جبن، و حد وسطش شجاعت یا شجاعت، حالا تو فارسی میگیم شجاعت. قوه شهویه اعتدالش عفت، افراطش شرح و تفریطش خمود. قوه عامله حد وسط و فضیلتش عدالت، افراطش ظلم و تفریطش انزلام. این اعتدال ارسطویی تو بسیاری از کتاب‌های دوره اسلامی حفظ شده، حتی تا جامع السعادات مرحوم نراقی. البته مرحوم نراقی علاوه بر سبک ارسطویی و اعتدال ارسطویی، سعی کرده از آیات و روایات حتی الامکان شواهد رو پیدا کنه و زمیمه کنه و منشأ رذائل رو همه رو پیدا کنه که منشأ این رذیلت چیه و به کدوم قوه برمیگرده. این هنر ایشونه توی جامع السعادات. یه سبک از کتاب‌ها هم کتاب‌هایی مثل احیاء العلوم غزالی در قرن 5 و تا اوایل قرن 6 وفاتش غزالی 505 از دنیا رفته. تو احیاء العلوم ایشون اون سبک رو به هم زده، اومده 4 بخش کرده کتابشون: ربع عادات، ربع عبادات، ربع منجیات، ربع مهلکات، در 4 بخش، و هر بخشی هم 10 عنوان و 10 موضوع داره. و بیشتر هدفش این هست که دیده که در دوره غزالی دیده مسلمان ها همه دچار ایراد و اشکال نظری و بحثای نظری هستند، بیشتر جنبه های عملی اسلام و اینکه مسلمان ها این کارا رو بکنن تا از این وضعیت نجات پیدا کنن، بیشتر هدفش این بوده. و تو احیا این خط رو دنبال کرده که شاید بتونیم بگیم یکی از کتابایی که بیشترین تأثیر را در دوره اسلامی بر اخلاقیون بعدی یا مکاتب اخلاقی بعدی داشته همین غزالیه، که تا زمان خود ما حتی مرحوم آقای راشد که سخنرانیاش از 1320 در رادیو ایران پخش می‌شده، مرحوم حسین علی راشد، من این رو به خصوص امروز آوردم که معرفی کنم، از بهترین کتابای اخلاقی و اجتماعی همین سخنرانی های مرحوم راشده که 6 جلدش به این شکل چاپ شده و یکی 2 جلدم مقالات و 1 جلدم اخیراً انجمن آثار چاپ کرده. مرحوم راشد از 1120 شمسی تا 57 که در رادیو صحبت میکرده، عمده صحبتاش چاپ شده و هنوز هم قابل استفاده است، جز بهترین کتاب هاست. مرحوم راشد هم از جمله کسانی است که تا حد زیادی تحت تأثیر غزالی هست تو آرا و سبکش، و حرفها متین حساب شده به اصطلاح بر اساس آیات و روایات و تعقل و جوری هست که طبع مردم میپذیره، منفر نیست، مردم رو جذب میکنه به اینجور مباحث و این سنخ مطالب اخلاقی. به حال جز بهترین کتاب هاست، از کتاب های مرحوم آقای راشد غفلت نکنیم. علاوه بر این هایی که گفتیم، یه سلسله کتاب های اخلاقی هست که در زمان خود ما، یعنی جز معاصرین کسی که بیشترین طرفداری از این روش کرده مرحوم امام خمینی اعلی الله مقامه هست. در دوره های قبلی هم نمونه هایی داشتیم، مثلا کتاب های اخلاقی ابن طاووس، مثل کشف المحجه و محاسبه النفس، یا محاسبه النفس کفعمی عموی شیخ بهایی. در دوره بعد مثلا لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی، مراقبات مرحوم ملکی تبریزی و کتاب‌هایی مثل مثلا نام‌های اخلاقی و دستورالعمل‌های اخلاقی مثل تذکرت المتقین یا دستورالعمل‌های اخلاقی علما، اینا یه سبک دیگری است. اینا معتقدن که با استفاده از آیات و احادیث و موعظه‌های هشدار دهنده ما میتونیم طرف رو متخلق کنیم و صرف آگاهی از دردها و درمانها و علائم امراض اخلاقی، اینا راه به جایی نمیبره. میدونین که جامع سعادات و این سنخ کتاب ها معمولا روششون اینه، مثلا اول میان یک فضیلت یا رذیلتی رو تعریف میکنن، مثلا حسد. حسد تعریفش اینه، فرقش با غبطه اینه، مذمتش تو آیات و روایات رو میارن، بعد نشونه های حسد هم ذکر میکنن، بعدم راه درمان، راه درمان حسد اینه. سبک مرحوم نراقی توی جامع سعادات و خیلی از کتاب‌های دیگه اینجوره. امام علی الله مقامه در کتاب‌هاش، کتاب‌های اخلاقیش و همینطور این کتاب‌های مشابهی که عرض کردم، حالا امام تصریح کرده که این روش خیلی درسته آدمو عالم به علم اخلاق میکنه، یعنی رذایل رو میشناسه، فضائل رو میشناسه، راه درمان و علائم رو میشناسه، ولی با اینا آدم متخلق نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مهدی روحانی، ایشون نقل میکرد از مرحوم شاه‌آبادی بزرگ استاد عرفان امام که مرحوم شاه‌آبادی فرموده بود در مقام علمی یه یهودی هم میتونه عارف بشه، یعنی اصطلاحات رو بدونه، فوت و فن به اصطلاح مطلب رو یاد بگیره، ولی تخلق به اخلاق اسلامی، این که خود آدم مؤدب بشه به اون آداب و متخلق بشه به اون اخلاق، با صرف این نسخه پیچی حاصل نمیشه. امام یه نظریه‌ای دارن، تو کتاب‌های خودشون هم همین نظریه رو دنبال کردن که از همین سنخ کتاب‌های امام هم تو که عرض کردم، مراقبات مرحوم ملکی و عرصبت لقاء اللهش، محاسبت و نفس، تذکرت و متقین، این دستورالعمل‌های اخلاقی دوره متأخر، اینا این سبک رو پیگیری کردن. امام فرمودن که کتاب اخلاقی اینجور باشه، حالا من از روی عبارت خودشون می‌خونم، در مقدمه شرح حدیث جنود و عقل و جهل فرمودن که به نظر قاصر اخلاق علمی و تاریخی و همینطور تفسیر ادبی و علمی و شرح احادیث بدین منوال و همون منوال اعتدال ارسطویی و سبک جامع سعادات و اینها، از مقصد و مقصود دور افتادن و تبعید قریب نمودن است، یعنی اونی که نزدیکه ما دورش میکنیم. نویسنده را عقیده آن است که مهم در علم اخلاق و شرح احادیث مربوطه به آن یا تفسیر آیات شریفه راجعه به آن، آن است که نویسنده آن با ابشار و انذار و موعظت و نصیحت و تذکر و یادآوری هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند. به عبارت دیگر کتاب اخلاق موعظه کتبیه باشد و خود معالجه کند دردها و عیبها را، نه اون که راه علاج نشان دهد، یعنی با خوندنش خود آدم درمان بشه. ریشه های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و قلب ظلمانی را نور ندهد و خلق فاسد را اصلاح ننماید. کتاب اخلاق آن است که به مطالعه آن نفس قاسی، یعنی اهل قساوت، نفس قاسی نرم و غیر مهذب مهذب و ظلمانی نورانی شود، و آن به آن است که عالم در ضمن راهنمایی راهبر و در ضمن ارائه علاج معالج باشد و کتاب خود دوای درد باشد نه نسخه دوا نما، کتاب خودش دوا باشه نه نسخه. طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد نه حکم نسخه. نویسنده راه نوشتن کتاب اخلاق را باز کردم که اگر عالمی نویسنده و قادر بر تقریر و تحریر پیدا شد، این طرز بنویسد، نه آن که خود من را چنین قدرت یا قلم شکسته ام را این توانایی یا قلب ظلمانی ام را این بینایی است. معلوم است اشکال نمودن سهل است، ولی حل آن مشکل است. ما از خدای متعال توفیق می طلبیم که قلب سخت ما را نرمی دهد و اخلاص را نصیب فرماید که شاید از این نوشته نالایق دلی به دست آید. خلاصه روش امام در اخلاق اینه و اون روش دیگران رو چندان قبول ندارن، به خصوص در مقدمه همون عرصه و حضورم شرح جنود عقل و جه به روش غزالی و حکایت ها و داستانه هم که نقل میکنه یه حمله تندی میکنن، میفرماین اینا آدم رو به مقصد نمیرسونه و دور میکنه. محجت البیضاء فیض کاشانی فی احیاء الاحیاء یا فی تهذیب الاحیاء، ایشون اومده به اصطلاح مطالب نامربوط احیاء رو کنار گذاشته، احادیث شیعی و مطالبی درستی ضمنش تزریق کرده و اسمش گذاشته محجت البیضاء فی تهذیب الاحیاء یا فی احیاء الاحیاء. این هم یه سبک کتابه. مقصود این که کتاب‌های اخلاقی سبک‌های مختلف داره، روش‌های مختلف داره، هر کسی به یه سبکی و به یک روشی، و خیلی از حرفا هست که باید بریم سراغ ریشه اصلی. وقتی سراغ ریشه اصلی بریم ابهاماتش رفع میشه، چون یکی از منابع بسیار مهم همونطور که امام فرمودن، میدونید کتاب‌های اخلاقی امام عمدش شرح احادیثه، یعنی یکیش اربعین حدیثه که از این اربعین حدیث 29 حدیثش اخلاقیه، بقیهش کلامی و مباحث دیگه. شرح حدیث جنود و عقل و جهل هم که باز شرح یک حدیثی است در کافی، در اون آداب و صلات و عرصبت حالا اسرار و صلات و اینام که عرفانیست، اونا هم محور عمده و اصلی احادیثه. عمده منبع برای ما کتاب و سنته، حالا حرفای فیلسوفان و قدما اینا همه به جای خود محفوظ، اون تا عمده منبع برای کار اخلاقی کتاب و سنت. در سنت هم دقت‌هایی باید بشه که متاسفانه ما یکی از کم توجهیامون در دوره اخیر کم توجهی به حدیث و سنته. اگه کسی از خیلی وقتا دیده میشه کسی خیلی از حدیث حرف بزنه، فوری رمی میشه و متهم میشه به اخباریگری، در حالی که اخباریگری ربطی به توجه و عنایت به حدیث و سنت نداره. میدونید تو همین اواخر مثلا علامه بحرالعلوم که خیلی هم فاصله با ما نداره، 1212 است وفاتش گویا مرحوم علامه بحرالعلوم، ایشون رسما وافی رو تدریس میکرده، وافی فیض کاشانی رو که جامعه کتب اربعه است و همش حدیثه. در دوره‌های کتاب‌های حدیثی خونده میشده پیش استاد، متن و سند همه بررسی میشده. فخرالمحققین در ظاهراً این زاهول فواید نگاه کنید، اونجا میگه که من دو بار تهذیب شیخ طوسی رو پیش پدرم خوندم، تهذیب 10 جلدی، و دفعه دوم در فلان سال در راه مکه بود، با هم رفتیم بریم مکه، تهذیب رو پیشش خوندم و اونجا این سوال ازش مطرح کردم و اینجور جواب داد. مقصود این که در گذشته عنایت به حدیث خیلی بیشتر از الان بوده و الان کم توجهی میشه، یکی از مشکلات ما اینه. و چون منبع مهم اخلاق کتاب و حدیث هست، کتاب و سنت هست، حالا من مقدار راجع به حدیث عرایض رو عرض میکنم خدمتون که توجه بیشتری به این منبع مهم داشته باشید و استفاده هایی که میشه از حدیث کرد. مثلا ببینید یه حدیث معروفی هست، نیت المؤمن خیر من عمله. خب راجع به همین حدیث نیت المؤمن خیر من عمله وجوه متعددی سید مرتضی گفته در معنای این حدیث که معناش چیه، وجوه متعددی مرحوم کاشف الغطا او یا در مقدمه کتاب کشف الغطا گفته و جورهای خاصی معنا کردن. یکی از آقایون باز یک مقاله نوشته و کتابی ریشه حدیث و قرائن صدور حدیث رو در آورده، اون یه معنایی کرده برخلاف همه این معانی که سید مرتضی و کاشف الغطا فرمودن. مقصودم این هست که توی حدیث و استفاده از حدیث در استفاده از منبع مهم حدیث به نکته های زیادی باید توجه کنیم که حالا من یه مقدارش عرض میکنم خدمتتون. ببینید در فهم حدیث اولین نکته اینه که ما منابع اصلی حدیث رو پیدا کنیم. منابع هم دو جوره، منابع طولی و عرضی. یعنی یه وقت شما یه حدیث رو میبینید مثلا در کافی هست، بعد میبینید تو وسائل هست، وافی هست، بهار هست و جامع احادیث شیعه هست، مثلا میزان الحکمه آقای ریشهری هست، الحیات آقای حکیمی هست، میگید خب یه حدیث توی 20 کتاب روایت شده، تو 15 کتاب روایت شده، ولی وقتی بررسی میکنید میبینید منبع اصلی کافی، اینا هم همه از کافی گرفتن. اینا رو اصطلاحا میگه منابع طولی. در طول منبع اولیت یه منبع حساب میشه بر این حدیث، نه منابع متعدد. هر چند گاهی از این که فلان شخصیت این حدیث رو آورده و بحث کرده یه نوع اعتبار ازش فهمیده میشه، منتها این یه منبعه. منابع ارضی این هست که مثلا کتاب حدیث هم توی کافی هست با یه سندی، هم تو مثلا دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری هست که اون اصلا در مصر بوده، کلینی در قم و بغداد، قاضی نعمان در مصر، معاصر کلینی هم هست، یعنی 363 وفات قاضی نعمانه، 329 وفات کلینی، و منابعشون هم مختلف بوده. یه حدیثی هم تو کافی اومده هم تو دعایم الاسلام، از طرفی با سند دیگه مثلا تو محاسن برقی با سند دیگه، یا به شکل دیگه تو اعمالی شیخ صدوق، یا مثلا عیون اخبار رضای شیخ صدوق. اینا که از هم دیگه نگرفتن، اینا میشن منابع ارضی نه منابع طولی. علاوه بر اینها گاهی دیده میشه که این حدیث تو منابع اهل سنت هم هست، منابع اهل سنت از ما دیگه نگرفتن، خودشون طرق جدایی دارن، معمولا تو کتابای زیدیه هم هست، باز تقویت میشه. وقتی ما یه حدیث رو ببینیم در منابع متعدد ارضی هست و همه مصادر رو بررسی کنیم، خود همین یه اطمینان خاطری به صدور میاره. نمیگه مالا هرچی تو همه منابع بود صادر شده ها، برای اینکه آدم مطمئن بشه چه مقدار صدور حدیث قوی هست. چون میدونید که الان دیگه نظریه قالب این هست که به صرف راوی و روات نگاه نمی کنیم، که اگر روات یه حدیث ثقه بودن بگیم حدیث صادر شده و صحیحه نبودن، نه. الان دیگه نظریه قالب اصولیین وثوق به صدوره، نه وثوق به روات تنها. یعنی ممکنه یه حدیثی رواتش هم ثقه باشن، صحیح باشن، ولی ثقه وثوق صدوری ما پیدا نکنیم، اینو بهش عمل نکنیم، میذاریم کنار. میگن به هر شکلی ما وثوق پیدا کردیم، مجتهد و مستنبط وثوق پیدا کرد که این حدیث صادر شده، ولو با جمع قرائن میتونه بهش عمل کنه. به حال وثوق صدوری الان طرفداران بیشتری داره تا به اصطلاح وثوق سندی و اینکه راوی فقط ثقه باشه. از این طریق ما بسیاری از مشکلات و ابهاماتی که تو حدیث داریم میتونیم رفع کنیم. خدا حفظ کنه آیت الله مددی رو، ایشون تعبیری داره میگه شناسنامه حدیث. هر حدیثی شما هر جا دیدین باید دنبالش بگردین تا منبع اولی و اصلی. اگر تو بهار دیدی، نمیدونم تو وسائل دیدی، کتابای جوامع متأخر مثل جامع احادیث شیعه یا میزان الحکمه و الحیات دیدی، برو سراغ ریشه اصلی. توی منبع اصلی چه بسا اختلافات متنی داشته باشه با این، نگاه که میکنیم قرائن و شواهدی داره که با اون قرائن و شواهد معنا بهتر فهمیده میشه تا بدون اون قرائن و شواهد، بدون اون قرائن و شواهد و بدون توجه به فضای صدور حدیث، چه بسا حدیث درست فهم نشه. و یکی از مشکلات ما حالا اینه، همونطور که در فقه و اصول و حالا کلام یه حدیث رو ما به تنهایی بهش عمل نمی کنیم، میگیم چه بسا مخصص داشته باشه، مقید داشته باشه، اینا خاص و عامن، نمیدونم مطلق و مقیدن. در اخلاق هم همینطوره، در اخلاق هم اینجوری نیست که فقط یه حدیث رو دیدیم بدون اینکه نگاه کنیم به معارضهاش، به مخصصهاش و به مقیدهاش بتونیم طبق اون حدیث نظر بدیم. و این عمل فقاهی و عمل اجتهادی تو برداشت از احادیث اخلاقی هم باید صورت بگیره، همونطور که تو احادیث کلامی. یعنی اصول فقه منحصر به فقه تنها نیست، برای برداشت اخلاقی و کلامی از احادیث هم نیاز داریم به همون اعمال روش‌های اجتهادی. بله خیلی از احادیث هست یه موعظه است، یه نصیحت، اون دیگه حال کار به حدیث دیگه هم نداریم، میتونیم برای مردم بگیم. ولی خیلی وقتا هست که مقید و عرصوت مخصص داره، باید جمع کرد بین همه احادیث. و خب وقتی این رو میگیم یه حدیثی اگر مجهول باشه، مجهول باشه به دست میاد. خیلی از مطالب هست که مثلا در ادعیه اومده، ببینید در مقام دعا به هر شکلی خداوند متعال را بخوانی مانعی نداره، یعنی خواندن خداوند متعال، چه دعای معصور از ائمه علیهم السلام، چه دعایی که خودت انشاء کنی یا فلان عالم انشاء کرده باشه، در مقام دعا مشکل نداریم. حتی در قنوت نماز هم میدونید مرحوم شیخ صدوق نظرش این بود که قنوت نمازهای واجبم به فارسی میشه دعا کرد، هر که هر دلش بخواد فارسی دعا کنه. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هم در قنوت نماز داره که حتی شعر فارسی میخونده در قنوت نماز. از آن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب. نقل کردن این رو میخونده توی قنوتش. تو قنوت نماز فارسی، البته فقهای متأخر بعضیا احتیاط کردن، ولی نظر شیخ صدوق و میرزا جواد آقا ملکی و عده‌ای از فقهای این است که تو قنوت نماز واجب هم میشه دعای فارسی کرد. حالا دعای فارسی نه، حتی دعای عربی، منشآت علما باشه مانعی نداره. در مقام دعا مانعی نداره، ولی اون وقتی میخوایم معارف استنباط کنیم از مطلبی، باید حتما مطمئن بشیم که از معصوم صادر شده. صرف این که تو کتابای دعایی هست یا تو زیارات هست اون کافی نیست. مثلا ابن طاووس رحمت الله علیه دیده حالا برای فلان امامزاده یا فلان امام مثلا دعای معصوری نیست و عمده زواری که میان اینجوری زیارت کنن، طوری هم نیست، اینطور بگم خیلی خوبه. این برای دعا و زیارت و امثال اینها خوب، ولی اون وقت که میخوام یه معارفی رو استنباط کنیم، حالا چه اخلاقی چه کلامی چه جهات دیگه، اون حتما باید مطمئن بشیم که این حدیث و این دعا صادر شده از معصوم. برای اطمینان به این جهت دقت‌های، یعنی برای اطمینان پیدا کردن دقت‌های زیادی باید کرد، و صرف این که زیارتی تو کتب زیارت اومده یا دعایی تو کتب دعا اومده، اونو برای استنباط معارف اخلاقی ما نمیتونیم به کار بگیریم، مگر در حد نظریه یا عالم. اونطوری نیست بگیم نظر ابن طاووس مثلا اینه، نظر فلان عالم اینه. شاید حالا به خاطر تسامحی که بوده در نقل احادیث اخلاقی، یا اینکه حالا برای موعظه و پند و امثال اینها خیلی توجه به سند لازم نیست، یه مسامحاتی در این زمینه شده، یه کم دقتی هایی شده که حالا که ما الحمدلله هم منابع داریم هم ابزار تحقیق و پژوهش داریم، الان دیگه اون مسامحات دورهای گذشته دیگه مقبول نیست و توجیه پذیر نیست، توجیهی نداره. از بین مثلا در بین دعاها خوب خوب دقت کنیم، مثلا الان خیلی حالا هم احادیث هم دعا، مثلا از باب نمونه عرض کنم، مثلا رساله ذهبیه هست منسوب به امام رضا علیه السلام که خیلی ها معتقدن ظاهرا نظرشون هم درست باشه، تحقیق کردن میگن رساله ذهبیه از حضرت رضا سلام الله علیه نیست، مال دیگرانه. یا عرض شود حضورم براتون که مصباح الشریعه که معروف مال امام صادق علیه السلام، این آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نظرش این بوده که مصباح الشریعه از قشیریه نه از امام صادق علیه السلام، و نمیتونیم مطالبش رو به امام صادق علیه السلام نسبت بدیم. توی این زمینه ها باید دقت کنیم. یا عرض شود حضورم براتون که توحید مفضل که معروفه، بعضی اساتید معتقدن که از امام صادق علیه السلام نیست و ریشه هاشو پیدا کردن که جزء حرفای کیاست. این حالا تو بخش احادیث. تو دعاها هم همینجور، میدونید لابود مثلا مال زیل دعای عرفه، اون جملات آخر دعای عرفه که با صدرش هم از نظر سبک و سیاق فرق میکنه، بحثای خیلی زیادی هست و حالا که منابع منتشر شده و در اختیار هست، معلوم شده که اونا از به اصطلاح حکم عطاءالله اسکندرانی، عطاءالله اسکندرانی تو عربی شخصی بوده مثل خواجه عبدالله انصاری ما تو فارسی، مثل خواجه عبدالله که جملات قشنگ دعایی داره به فارسی، اون عطاءالله اسکندرانی هم یه حکم عطاییه داره که شعرهای زیادی هم برش نوشته شده، شاید 50-60 شعر نوشته شده، خیلیش هم چاپ شده. تو همین نمایشگاه چند روز پیش قم هم بعضی از شعرهای این حکم عطاییه بود. اون ذیل دعای عرفه خیلی ها معتقدند از جمله مرحوم همایی و عده‌ای از بزرگان که این از همون حکم عطاییه است، و حالا وجوهی هم دارن برش که نمیتونه از کلمات معصوم باشه. در مقابل عده‌ای هم اصرار دارن که از معصومه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن که گویا ابن طاووس رو دیدم یا خواب دیدم یا در مکاشفه دیدم که ابن طاووس فرمود این ذیل از سید شاد علیه السلام نیست. این تعبیر رو آقای بهجت هم نقل کردن. حالا چون توی مفاتیح اومده الان دیگه ما هم مسلم میگیریم تو بسیاری از کتابهای ما میبینیم که استشهاد میشه به ذیل همین دعای عرفه، مازا وجد من فقدک و امیت اینون لا تراک علیها، لا تراک علیها رقیبا و امثال اینا، خیلی تمسک میشه به این جملات. منتها اونایی که معتقدن مال معصوم نیست دلایلی هم دارن، از جمله این که تو خود همین جملات یه تعبیرات اشتباه ادبی هست که اصلا محال این تعبیرات از معصوم صادر بشه. مثلا تعبیر اغیار تو عربی اصلا غیر جمع بسته نمیشه، اغیار خلاف فصاحته، تو هیچ متن درست ادبی نداریم غیر رو جمع ببندن به اغیار. تو فارسی مثلا ما میگیم، ولی غیر جمع اغیار. بعضی تعبیراتی که هست توی این ذیل اصلا پیداست، داد میزنه که تعبیرات قرن هفتم هشتمیه، نه قرن اول و دوم. اونا که سبک شناسی میکنن و با سبک ادعیه و جملات آشنا میدونن، اصلا محقت الاثار بالآثار تعبیرای اینجوری داره که اصلا پیداست اینا مال قرن هفتم هشتم به این طرفه، نه قدیمتر. علت این که وارد مفاتیح و اینا شده اینه که در حاشیه یه نسخه از اقبال ابن طاووس بوده. الان نسخه های اقبال ابن طاووس رو بررسی کردن، حدود 50 نسخه. در خیلی از نسخه های اصیل و قدیمی اقبال نیست اون ذیل، در بعضی از نسخه ها هست. علتش این بوده که قدیما هم تو کتاب های دعایی، هم رجالی، هم کتاب های دیگه، خب بالاخره نسخه خطی بوده دیگه، مالک نسخه یه مطلب متناسب با این بحث میدیده یا خوشش میومده تو حاشیه نسخهش مینوشته. الان تو رجال نجاشی هم داریم یه مطلبی هست که تو چاپ‌های بعدی رجال نجاشی تو متن اومده. بعضی از محققین مثل آیت‌الله شوبری معتقدند که یک کاتب اینو تو حاشیه نوشته بوده، نسخه بردارهای بعدی اینو تو متن آوردن. زیاد اتفاق میفته، این چیز عجیب و غریبی نیست. یه نسخه اقبال دست کسی بوده، خب میخونده، دیدیم که تو کتاب قدیم اولش آخرش کل یادداشت می‌نوشتن، تاریخ تولد و امثال اینا، اول آخر کتابا و اول آخر قرآن بوده، کل یادداشت می‌نوشتن، این کتاب به فلانی آریه دادم، نمیدونم از فلانی چقدر طلبکارم. الا ماشاءالله تو نسخه خطی این چیزا هست اول و آخرش. حالا گفتم نسخه خطی، اینم بین الهلالین بعد نیست عرض کنم تنوعی بشه. تو حمله مغول به بغداد تقریبا خیلی از کتابا رو ریختن توی رود دجله و فرات. دجله از گویا از توی بغداد میگذره، خیلی از کتابای خطی رو ریختن تو دجله. یه کتابی هست چی؟ یه کتابی هست توی کتابخانه طلا مرعشی، سنن نسائی گویا مال اهل سنت، اونجا گوشش نوشته شده که این کتاب از کتابایی است که من از رود دجله یا فرات گرفتم وقتی که انداخته بودن توی آب مغول ها، یعنی تو حمله مغول، و این یادگاری اونجاست. مقصود این که خیلی چیز تو نسخه می نوشتن، مطلب خوبی دیده مالک نسخه از عطاءالله اسکندرانی، دیده عبارات های قشنگ خوب مثل خود ما الان می نویسیم از حاج عبدالله انصاری چیزی ببینیم، گوشه نسخه یادداشت کرده. ناسخین و کاتبین بعدی همین که تو حاشیه بوده تو متن وارد کردن دیگه. قدیم چاپ مثلا نبوده که نسخه چاپ شده همینجور بمونه، کتابا رو استکتاب میکردن. الان تقریبا حدود 200 خورده ساله که چاپ تو کشورهای اسلامی اومده و اولین کتابی هم که تو ایران چاپ شده گفتن رساله جهادیه قائم مقام فراهانیه. حالا تو اروپا بیشتر از 500 ساله، ولی توی کشورهای اسلامی و ایران و عراق حدود 200 ساله. خب ناسخین بعدی از روی کتاب قبلی نسخه قبلی می نوشتن، ناسخین بعدی اون حاشیه را هم در متن درج کردن، کم کم معروف شده به اسم متن. حالا که ما بررسی میکنیم نسخه قدیمی اقبال را، می بینیم تو خیلی هاش نیست. امثال اینا زیاد داریم که وقتی می خواهیم استنباط کنیم یه حکم دقیق اخلاقی یا کلامی رو باید دقت کنیم در صدور حدیث یا صدور دعا که حتما از معصوم صادر شده باشه. علاوه بر این توی حالا بعد از این که صدور حدیث معلوم شد، حالا فهم حدیث، این باز مطلب مهمی است که کم توجهی بهش میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون میفهمودن همونطوری که راجع به آیات قرآن توجه میکنیم به شأن نزول آیه و این که در چه موقعیتی و در کجا نازل شد، هرچند مورد مخصص نمیشه، ولی در باب احادیث هم باید به شأن صدور حدیث نگاه کنیم که اصلا این حدیث ناظر به چیه و چه بسا ناظر به یه حرفی بوده در جامعه اون روز. اصلا فقهای اون روز اهل سنت نظری داشتن این حدیث صادر شده ناظر به اون حرفه. توجه به قرائن صدور و شأن صدور حدیث و مراجعه به آراء اهل سنت و احادیث اهل سنت. این مورد تاکید آیت الله بروجردی بوده، در فهم ما خیلی تأثیر داره و خیلی کمک میکنه به فهم ما. در بخش فهم حدیث هم خیلی وقتا هست که ما کم توجهی میکنیم و کوتاهی میکنیم و نقل حدیث. حالا من فقط برای اینکه حرفم بی شاهد نباشه عرض کنم خدمتون، مثلا الان بیشترین کتاب حدیثی ما که چاپ شده تا الان، یعنی پرتیراژترین کتاب حدیثی چیه به نظر شما؟ نهج البلاغه. نه، نهج البلاغه خیلی بیشتر از کافی چاپ شده. توجه فرمودین؟ کتاب حدیثی که بیشترین تیراژ رو داره الان در عالم اسلام نهج البلاغه است. حالا بگیم عالم شیعه نهج البلاغه است. خیلی، حتی نهج البلاغه فیض الاسلام رحمت الله علیه ترجمهش رو یکی از اهل فن گفته بود بیش از 1,000,000 نسخه چاپ شده. فقط فیض الاسلام، نهج البلاغه فیض الاسلام دیگه که به جای خود. یعنی کتاب حدیثی که بیشتر از هر کتاب حدیث دیگری چاپ شده نهج البلاغه است. حالا من هم راجع به فهم یکی دو جمله نهج البلاغه، هم راجع به متن دو تا مثال میزنم ببینید چقدر ما کوتاهی داشتیم. در خطبه اول نهج البلاغه که خطبه توحیدیه چند فقره دارن حضرت، اونجا بفرمایند که بله بگذارید از رو بخونم، حالا که آوردم من برای که کما زیاد نقل نکنم براتون. خلاصه حرف اینه، تو خطبه اول نهج البلاغه یه جمله ای اضافه شده، یعنی یک ناسخ کمذوق و بی توجه یه جمله ای اضافه کرده، نه از روی تعمد، از روی اشتباه فکر کرده که این جمله افتاده از نهج البلاغه. تو خطبه اول یه جمله ای اضافه کرده که تو همه چاپ های نهج البلاغه الا دو سه چاپ که اخیراً تصحیح شده تو همه اینا هست، در حالی که این جمله از حضرت نیست، تو هیچ نسخه خطی نیست، تو مصادر نهج البلاغه نیست. تمام کسانی که اون خطبه رو نقل کردن این جمله رو نداره. حالا من علتش رو میگم خدمتون و جمله ای هم که اضافه شده میگم. این رو برای میگم که ما توجه کافی به نقل درست حدیث نداریم و تصحیح حدیث. این مال این، تو بعد برسیم به ترجمه و فهم حدیث. ببینید در خطبه اول نهج البلاغه هست، اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق به توحیده تا میرسه به اینجا و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. اینجا حالا سه تا فقره و سه تا پاراگراف ادامهش هست بر یک وزن و یک سیاق. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله. فقره بعدی هست و من جهله فقط اشار اله و من اشار اله فقط حده و من حده فقط عده. فقره بعدی و من قال فیما مثلا چی و من قال علاما چی. خلاصه سه فقره هست دنبال اون کلی که اول فرمودن. اینجا دقت کنید، چون تالی و جزای بعضی از جملات شرط جمله بعدی واقع شده، یه کاتبی فکر کرده که یه شرط از اینجا افتاده و از جیب خودش اضافه کرده. ببینید من وصف الله سبحانه فقط قرنه، این یه جمله، جمله بعدی و من قرنه فقط سناه، یعنی جزای جمله قبل اومده شرط جمله بعد شده. باز حالا و من قرنه فقط سناه جمله بعد و من سناه فقط جزعه، یعنی جزای جمله قبل باز شد شرط جمله بعد. من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله. این فقره تمام شد. فمن وصف الله فقط قرنه تمام شد. حالا جمله بعدی و فقره بعدی. در جمله قبل فقره قبل فرمودن فمن وصف الله فقط قرنه، فقره بعدی پاراگراف بعدی و من جهله فقط اشار الیه و من اشار الیه فقط حده و من حده فقط عده. این هم ببینید که باز شرط و جزا مقدم و تالی. اون جمله‌ای که اضافه شده اینجا اضافه شده، یک کاتبی ناسخی به حال فکر کرده اینا همه شرط و جزاست. دیده و من جزاه او فقط جهله، جمله بعدی هست و من جهله او فقط اشار الی، چون جمله ببخشید من جزاه او فقط جهله، جمله بعدی عصری هست تو نهج البلاغه و من اشار الی فقط حده. این آقا اومده تالی جمله قبل که فقط جهله او باشه و تالی جمله قبل که فقط جهله او باشه و شرط جمله بعد که من اشاره الیه باشه، اینو تبدیلش کرده به یه جمله و من جهله فقط اشاره الیه و اضافه کرده اینجا. توجه فرمودین؟ به قیاس بقیه فقره ها، در حالی که توی هیچ نسخه خطی نیست، توی منابع نهج البلاغه، چون منابع نهج البلاغه زیاده که این خطه درش هست، در اونها هم نیست. حتی یه کتاب چند سال پیش آقای محمودی تصحیح کرد، شبیه نهج البلاغه کلمات امیرالمومنین، 100 سال قبل از نهج البلاغه تألیف شده که مجمع تقریب چاپ کرد. تو منابع نهج البلاغه، شروح نهج البلاغه، شروح قدیمی، اونایی که قبل از چاپ بوده، مثل ابن میثم بهرانی، مثل ابن ابوالحدید، اونایی که شرحشون بر اساس نسخه، تو اونا نیست. حالا تو نهج البلاغه چاپی اخیر اضافه شده، الا دو سه چاپ که اخیراً با نسخه‌های خوب مقابله شده. یه چاپی آقای قیس عطار مشهد چاپ کردن، توی اون نیست. دو تا چاپ کردن که در اون نیست، نسخه خطی هم نیست. حالا همین جمله که از حضرت نیست و از کسانی که اشاره کرده بهش مرحوم آقای قفاری، آقای آشغلی اکبر قفاری که خیلی خدمت کرد به کتب حدیث، میدونید کافی رو اولیشون به شکل حروفی چاپ کرد، کافی کلینی رو، فقیه و کتب شیخ توزر هم همینجور، ایشون یه جایی اشاره کرده بدون اینکه تسلطی به نسخه خطی داشته باشه، اشاره کرده که این جمله تو بهار نیست. همین مقدار دستش بوده که گفته این جمله تو بهار نیست، معناش هم روشن نیست، معنای منقحی هم نداره. من جهله فقط اشاره الی، چون اگر چیزی مجهول شد دیگه قابل اشاره هم نیست. فلاسفه میگن مجهول مطلق قابل اخبار نیست، مجهول مطلق رو نمیشه ازش خبر داد. مثلا من از شما بپرسم که میپرسم اینجا هست یا نیست، شما نمیتونی بگی هست چون نمیدونی که من از چی دارم میپرسم، نمیتونی بگی نیست چون ممکنه که باشه، نمیتونی بگی نمیدونم چون ممکنه که اگر میدونستی مقصود چیه، مثلا مقصود من این میکروفونه، دیگه نمیتونی بگی نمیدونم. وقتی مجهول مطلقه هیچ خبری نمیتونه ازش بدی. اون وقت این جمله داره من جهله فقط اشاره الی، یعنی کسی که به خدا متعال جاهله به خدا اشاره کرده. چه جوری اشاره کرده؟ کسی که جاهله، کسی که جاهله اشاره میکنه. حالا توی شروح معاصر ما، یعنی اینه که بعد از چاپ اومده، کلی بسیار راجع به این جمله بحث کردن، نه از جهت اینکه وارد نیست، یعنی معنا کردن و پردازش کردن و اینا، در حالی که اصلا نیست تو کلمات حضرت و بی توجهی از جهت نقل حدیث شده. این مال نقل که ما کم توجهیم. یکی دو مورد هم برای ترجمه و فهم مثال بزنم که شاهد باشه بر عرایزم. شاید خیلی از شماها این به اصطلاح جمله رو برای مردم هم خونده باشید و معنا هم کرده باشید تو منابع رو اینها. ببینید حضرت امیر علیه السلام بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم یه وصیتی دارن که نامه 47 نهج البلاغه است. در این نامه دو تا جمله هست که این دو تا جمله تقریبا توی حدود 30-40 تا از ترجمه های نهج البلاغه اشتباه ترجمه شده و شروع هم خیلی از شروع هم همینجور. و از قضا یک ترجمه ای داره نهج البلاغه مال قرن ششم که مترجمش هم معلوم نیست، انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده، بهش ترجمه نهج البلاغه از مترجمی نامعلوم، اتفاقا در اونجا درست ترجمه شده ولی در ترجمه های معاصر ما اشتباه. اصلا ببینید یه جمله اون حضرت، جمله اون خطبه حضرت، وصیت حضرت اینه: فرمودن اوصیکم و جمیع ولدی و اهلی به اصلاح ذات البین، فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. این جمله هست توی وصیت حضرت. حالا همینجا یه اشاره بکنم به اون حرفی که قبلا گفتیم اهل سنت. حضرت میفرمایند فإنی سمعت جدکما یقول، یعنی این حدیث نبویه. ما مراجعه میکنیم به کتابای اهل سنت، ببینیم اهل سنت هم نقل کردن متعدد، نه یک جا و دو جا. خود همین سبب اطمینان بیشتر به صدور حدیث میشه، یعنی منبع فقط نهج البلاغه تنها نیست. که حالا بگیم نهج البلاغه مثلا مرسل است و بی سند است و امثال اینا. چون حضرت میفرمایند از جد شما شنیدم، ما احتمال میدیم تو کتابای اهل سنت هم باشه، مراجعه میکنیم میبینیم مکرر و متعدد تو کتابای مختلف اهل سنت این جمله نقل شده. این حالا یه تأکیدی بر اون عرض قبلیمون. خب صلاح و ذات البین یعنی آشتی دادن دو نفر، فضیلتش بیشتر است از عامت صلات و سیام. حالا عامه صلات و سیام رو چه جور معنا کنیم؟ ببینید ترجمه ها و شروح نهج البلاغه، حتی مرحوم آقای شهیدی رحمت الله علیه سید جعفر شهیدی که ادیب بزرگی بود و ترجمه نهج البلاغهش خیلی ترجمه خوبیه، مسجع و مقفا و خیلی عالی، ایشون هم اشتباه کرده. ترجمه هایی که توی این 30-40 تا ترجمه هست برای این جمله اینه، من الان عرض میکنم خدمت همش هم اشتباهه. صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. بعضیا ترجمه کردن یه سال نماز و روزه، عامت صلات و صیام گفتن آشتی دادن دو نفر بهتر است از یک سال نماز و روزه. بعضیا گفتن نماز و روزه همه عمر، بعضیا گفتن نماز و روزه سالیان، مثل مرحوم شهیدی. مرحوم شهیدی دارن که صلاح آوردن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. ترجمهشون می‌خواستن مسجع و مقفا و موزون هم باشه. بعضی ها هم فهمودن نماز و روزه اصلا عامه رو معنا نکردن. بعضی ها هم فهمودن هر نماز و روزه ای، یعنی اصلاح ذات البین، آشتی دادن بین دو نفر بهتر است از هر نماز و روزه ای. حالا من بخوام شواهد بیارم اینجا زیاد وقتتون گرفته میشه، ولی مثل مرحوم شهیدی که اصلا فهمودن نماز و روزه سالیان، اون سال از ماده عوام است و عام بدون تشدید میم، این میم مشدد عامه در مقابل خاصه، اصلا ربط به سال و سالیان و اینا اصلا نداره. بعضی ها کلیه و هر معنا کردن، اونم معنا نداره. ببینید ما برای فهم این حدیث مراجعه میکنیم به تعبیرهای مشابه در کلمات معصومین و در لغت. اندکی هم آدم دقت کنه متوجه میشه. ببینید عامه در مقابل خاصه است، عامه یعنی بیشتر در مقابل خاصه، خاصه کمتر. تعبیرها زیاد، همین که به اهل سنت میگیم عامه بشیه میگیم خاصه، هم علتش اینه با جمعیت کمتری هستیم اونا جمعیت بیشتری. تو تعبیرهای نهج البلاغه جملات ادبی خیلی هست، حالا من وقتتون گرفته میشه بخوام شاهد بیارم که عامه تو شی به معنای اکثره. حتی یه حدیثی تو کتابای اهل سنت هست که از معصومین ما سوال کردن و معصومین ما رد کردن اون حدیث را. یعنی تو معلوم میشه که تو جامعه اهل سنت معروف بوده، از معصوم پرسیدن حضرت رد کرده. اونی که تو کتابای اهل سنت هست و حضرت رد کرده، امام صادق علیه السلام گویا یکی از معصومین این رو رد کردن، اینه. اونی که تو کتاب اهل سنت اینه، ببینید داره که عامت و اهل النار ان نساء چند جام هست به ذهنتون عجیب؟ عامت و اهل النار ان نساء، اگه عامه رو همه بگیریم که پیداست اشتباهه، همه اهل جهنم نساء هستن، خب پیداست اشتباهه، این مرد تو جهنم نمیره. ارسلت تو بعضی از کتابای اهل سنت هست اکثر و اهل النار ان نساء، در مقابل عامت و اهل النار ان نساء بیشتر اهل جهنم زنانن، تو بعضی از کتاباشون هست اکثر و اهل النار ان نساء. حالا یکی از معاصرین اومده این حدیث رو رد کرده، گفته که عامت و اهل النار ان نساء این که پیداست بی خوده، برای اینکه مردم تو جهنم میره، در حالی که معنای عامه همه نیست، معنای عامه اکثره. حالا همین اکثرم امام علیه السلام رد کرده، یعنی از معصوم پرسیدن، این که بعضی ها نقل میکنن. ببینید حدیثشون ارسلت حضورم ورتون که تو بخاری هست که از رسول خدا نقل کرده که مطلع شدم بر بهشت، فرعیتو اکثر اهلها الفقرا و طلعتو فی النار فرعیتو اکثر اهلها النساء. و همین اکثر اهلها تو بعضی از تعابیر عامه است. بعضی از معاصرین ما اومدن این رو رد کردن، گفتن این معلومه که مردم تو جهنم میره، معنا نداره، در حالی که معنای عامه اکثره. از امام علیه السلام پرسیدن، از امام صادق علیه السلام، قلت له، فضیل میگه، از امام پرسیدم، شیء یقوله الناس، ناس اینجا یعنی اهل سنت، که ان اکثر اهل النار یوم القیامه النساء، یه چنین چیزی میگن اهل سنت و ناس. حضرت رد کردن، فرمودن ان نازالک، و کلی به اصطلاح جواب دادند، فرمودند که بله اکثر اهل جنه من المستضعفین النساء علم الله عز وجل ضعفهن فرحمهن. حضرت میفرماید که خداوند متعال ترحمش به زنان بیشتره و این که میگن اکثر اهل جنه اکثر اهل جهنم زنانن حرف درست نیست. حالا شاهد من این بود ها که عامه و اهل نار النساء، عامه این اکثر، اصلا خود این حرف درست نیست ولی عامه بنا اکثره، جاهای دیگه هم داریم. پس عامه و صلات و صیام معناش اینه آشتی دادن بین دو نفر از بیشتر نمازها و روزه ها فضیلتش بیشتره. اون وقت این بیشتر نمازها و روزه ها مصداقش چیه؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه در امالی فرموده مراد نماز و روزه مستحبه. علامه مجلسی هم همین رو تو بهار نقل کرده. معنای حدیث اینه که آشتی دادن بین دو نفر از نماز و روزه مستحب با فضیلت تره. تعبیر بیشتره ولی مصداق اون بیشتر نماز و روزه مستحبه. حالا شما ترجمه ها و شروح نهج البلاغه معاصر رو ببینید، همونجوری که عرض کردم ترجمه کردن، یعنی بعضی ها گفتن هر نماز و روزه ای، بعضی ها گفتن عموم نمازها و روزه ها، بعضی مثل شهیدی رحمت الله علیه فرمودن سالیان یا یک سال. حالا برای این که وقت گرفته نشه من دیگه هم عباراتشون نخوندم هم شواهدی بر این معنا. ترجمه قرن 6 از سبد حضور انورتون که اینجور گفته، الان میخونم براتون ترجمه قرن 6. بله، صلاح آوردن میان دو کس، یعنی آشتی دادن، عبارت چم هم عدیبانه قدیمیه، صلاح آوردن میان دو کس فاضل‌تر باشد از نماز نافله و روزه نافله. اون لب مطلب گفته، ولی مثلا مرحوم شهیدی رو خوندم، صلاح آوردن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. آها نه، اینم اتفاقا حالا بررسی کردیم، همین که عرض کردم تو کتابای اهل سنت هم هست، تو خیلی از نقلای اهل سنت به جا عامه صلات و صیام همین جام اکثر اومده، توجه فرمودین؟ توی منابع اهل سنت همین مضمونه با یک کمی اختلاف، مثلا اصلاح و ذات البین یا صلاح و ذات البین، ولی تو معنا اثر زیادی نمیذاره. ولی مثلا ترجمه شریعت رو ببینین، سازش دادن بین دو کس از نماز و روزه همه عمر بالاتر است، یعنی خیلی زیاده نماز روزه همه عمر. از سبب حضورم براتون که نه آخه به خاطر مبالغه باید داره، ترجمه باید دقیق باشه. یه جمله دیگه شم وقت که داریم چند دقیقی، یه جمله دیگه هم از همین وصیت حضرت نقل کنم خدمتون که اونم باز خیلی اصلا کم توجهی شده در ترجمهش. اینو برای این شاهد میارم که در فهم حدیث و کلام معصوم باید دقت زیادی بکنیم، به صرف اینکه یه جوری ترجمه کردن یا ترجمه میشه اکتفا نکنیم. صدر همون وصیت حضرت امیر علیه السلام اینه: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم. راجب هم بودیم، خب نظم امرکم رایجه، همیشه ما میریم برای منظم بودن توسط میکنن به همین جمله نظم امرکم، و میگن حضرت فرموده منظم باشی، در حالی که نظم امرکم به این معنای نظمی که امروز ما میگیم الان نیست. حالا یه جمله ای که بین الهلالن عرض کنم، توی فهم به اصطلاح حدیث و آیه لغتی از لغات حدیث مشکل بود، ما نمیتونیم به المنجد یا معجم وسیط یا کتابای لغت معاصر مراجعه کنیم، اینا معمولا معنای عصری و معنای امروزی لغت رو میگن، ما باید ببینیم این لغت در عصر نزول و عصر صدور چه معنایی داشته، لذا باید به کتابای لغتی که قریب القرآن و قریب الحدیث رو معنا کرده به اونا مراجعه کنیم، مثل نهایه ابن عسیر یا قریب القرآن ها، قریب الحدیث ها و قریبین هم داریم که هم لغات مشکل قرآن رو معنا کرده هم لغات مشکل حدیث را. اون وقت خیلی از لغات هست که در طول زمان تطور معنایی پیدا میکنه، این معنایی که امروز تو ذهن ما هست از نظم غیر از اون معنایی است که توی به اصطلاح در کلام حضرت امیره. یا یه مورد دیگه همجور شاهد داریم که راجب زن هست که المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، و قهرمانه تو حدیث معنای قهرمانه امروز کنی به معنای پهلوان و از وزن بردار و اینا، تو خیلی از ترجمه های نهج البلاغه قهرمانی که در نهج البلاغه است به قهرمان معنای امروزی گرفتن، در حالی که معناش چیز دیگه اصلا وارد نمیشه. پس توجه به تطور معنایی خیلی مهمه و باید مراجعه کرد به همون منابع قدیمی که معنای لغت را در عصر صدور و عصر نزول میگن. خب نظم امرکم ما میگیم منظم باشیم، در حالی که مراد حضرت قطعا این نیست. ببین اولا تو تعبیر نهج البلاغه امرکم امرکم، حالا نظم امرکم به خاطر اضافه نداره، نظم امورکم که بگید منظم بودن در همه کاراتون. امرکم تو خیلی از جاهای نهج البلاغه که اطلاق شده و همچنین در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، اصلا امرکم یعنی امر الحکومه. توی نهج البلاغه خطبه 92 داره و این ترکتمونی فانک احدکم ولعلی اسمعکم و اتوعکم لمن ولیتموه امرکم ولیتموه امرکم. در خطبه شیخ شقیه داره فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. امر در خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بله اگه جملش الان آورده باشم این عبارتش رو اینجا، بله و این نفی سلطان الله، نه اینم یکی از خطبه های نهج البلاغه است، و این نفی سلطان الله اسمتن لامرکم که مقصود حکومته. خطبه 216 اما بعد قد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خلاصه اطلاقات امرکم و امر در نهج البلاغه و در خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امرکم یعنی امر حکومتتون، امر ولایت و حکومت، همون که حضرت امیر متصدیش بود. قل الامر هم همینجور و امرکم هم همین. وقت نظم اینجا، نظم به معنای سر وقت اومدن و سر وقت رفتن و اینا همیشه منظم بودن نیست. نظم تو لغت عربی اصیل به معنای همبستگی مقابل فروپاشی. نظم یه معنایی داره به معنای مثلا منتظم بودن، اتساق، انتظام، در مقابلش فروپاشی. ببینید بند تسبیح که پاره بشه دونه ها در هم میریزه، اون به اصطلاح بند تسبیح نظم میده به این بنده، یعنی سبب انسجام و اتحاد اینها میشه. اون شعر حافظم هست که بله رشته تسبیح گر بکس است معذورم بدار. نظم به معنای انتظام در مقابل فروپاشی هست و حکومت هم به معنای حکومت. و اینکه حضرت در اول وصیتش، ببینید همون جمله اول وصیت اینه، اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، بعد از ضربت خودن از ابن ملجم لعنت الله علیه، نظم حکومت رو میفرماید. یعنی شما گوش بدید به حرف امام حسن علیه السلام، نذارید این حکومت از هم بپاشه، نظم امرکم. و شواهد بر این معنا هم الا ماشاءالله توی کتابهای لغت مثل نهایه ابن عسیر و اینا که عرض کردم هست. و حالا ترجمه هایی که ما داریم از معاصرین همه گفتن در کارهاتون منظم باشید. باید به اصطلاح چند نمونهش براتون بخونم بدون اینکه اسم بیارم از مترجمین. شما را به تقوای الهی و نظم در زندگی سفارش میکنم. حالا امرکم زندگی هم نیست، نظم الحیات که نیست. عرض شد حضورم ورتون که امورتون را منظم کنید. این توضیح هم دادن نظم مصدر است و اضافه به امر شده، پس میفهم عموم امورتون را منظم کنید. عرض شد حضورم ورتون توصیه میکنم شما را به تقوای الهی و نظم امور خیش، به شما دوتن و دیگران سفارش میکنم در کارهای خیش را منظم و مرتب کنید. مرحوم آقای شهیدی رحمت الله علیه فرمودند شما را سفارش میکنم به ترس از خدا، همون تقوی الله، و آراستن کارها. حالا آراستن هم باز با نظم به اصطلاح یک کمی تفاوت داره، یعنی از دو جهت ممکنه بگیم اشکال داشته باشه. و همچنین کتابهایی که در شرح این خطبه، شرح این وصیت نامه نوشته شده ولی شرح نهج البلاغه نیست، این را استثناءن و به تنهایی ترجمه کردن، اونا هم همینطور. این دو نمونه مثال بود برای اینکه ما باید خیلی دقت کنیم و خیلی توجه کنیم در فهم کلام معصوم و ترجمه کلام معصومین و سرسری نگذاریم. یه چیزی که به نظرمون ساده و خیلی آسون میاد، چه بسا میبینیم که نیازمند دقت هست و نیازمند تحقیق. حالا من در خدمتتون اگه فرمایشی هست بفرمایید که از فرصت استفاده بشه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.